بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب صلات سجود، روز یک شنبه 13 آذر ماه 1384، مطابق با اول ذوالقعده الحرام 1426.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریتی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. روایاتی که برای مسئله داشتیم در رابطه با وجوب جلسه استراحت قسمت زیادی شو قرائت کردیم که اشاره شد به اینکه ازش استفاده میشد که اینها امر واجبی و اینها جزء شعار شیعه هست و که اندر او عمل مستند به امیرالمؤمنین هست، به لحاظ اینکه حضرت این عمل را می آوردن توجه و عنایتی داشتن که شما عمل اون دو نفر را انجام ندید که اونها اونجور انجام دادن، همطوری که روایتش را اراعت کردیم. از جمله روایاتی که ازش استشعار میشه وجود که میرسونه به این که این جلسه استراحت جزء اصول تشریعیه، یعنی در اصل تشریع این بوده، صرف نظر از این که جز اینا مستحبات نیست، جز نوافل نیست. از این روایت معراجیه به دست میاد. در روایت معراج حساب میفهمه که این یک مطلب اصیلی بوده که پیغمبر بزرگوارم این رو انجام میداده و نکته توجه به این نکته حضرت داده. و این روایتی هست که حدیث 10 در باب 1 از باب افعال الصلات. این روایت هم به مرحوم صاحب جواهرم خدا رحمتش کنه توسط به این روایت هم کردن و این روایت رو ذکر کردن. غیر ایشون هم همینطوری اشاره به این روایت دارد که فرموده این روایت هم از جزوی ادله ماست که در حالت مسئله میکنه. حدیث شریف، حدیث 10 باب 1 از ابواب افعال الصلات. حدیث روایت مفصله که سندش هم به سند جیه، صاحب جواهرم یه سند بسیار سند خوبیه، ماشاءالله نگاه کردیم ادی از بزرگان تو سلسله سند هستن، از اصحاب اجماع و اجماع خیلی ماشاءالله سند. روایت مال علل و شرایع، مرحوم صدوق رحمت الله علیه در علل و شرایع روایت نقل کرده، حدیث 10 به عده زیادی از علما اسم میبره تا میرسد به این که عن سواه المزنی و سدیر سیروفی و محمد ابن نعمان الاحول و عمر ابن عزینه، اینا چند نفری همه با هم هن. اینا چند تایی با هم هن. عن ابی عبدالله روایت حضرت صادق سلام الله علیه نقل کرده، روایت علل و شرایع، حدیث 10 باب 1 از ابواب افعال الصلات. حدیث هم مفصله، حالا نمیخوام این حضرت بردن معراج و چه کردن چه کردن، از این روایت مفصله که نیازی نیست من همش بخوام بخونم، وقتمون گرفته میشه، ولی میرسونم شما رو به اونجایی که محل استشهاده که آیون به این نکته استشهاد کردن، اونجا رو عرض میکنم. اونجا دارد که حضرت فوق من عظمت الهی رو دیدم و به من حالتی دست داد، بعد من به سجده افتادم و استقبلت الارض به وجهی و یدی، متوجه زمین شدم و به صورت و دستم یعنی سجده رفتم و قلت سبحان ربی الاعلا و بحمده، و من در سجده این ذکر شریف رو گفتم، سبحان ربی الاعلا و بحمده، فقلت ها سبعا، این رو 7 مرتبه گفتم، ثم رفعت رأسی، اونگاه سرم رو بلند کردم، ثم رفعت رأسی فقعدت، سرم رو بلند کردم و نشستم قبل القیام. حضرت میگه نشستم قبل از القیام. پس ببینید پیغمبرم در معراج هم یه دفعه بلند نشد، سر از سجده برداشتن نشستن بعد حضرت میگه ثم رفعت رأسی فقعدت قبل القیام، نشستم پیش از اینکه بلند شم، نشستم لأسنی نظر فی القلوب، من نشستم برای که دوباره نظر کنم به قلوب و حضرت پروردگار، لأسنی نظر فی القلوب. دوباره چون جلوترش هم داره که نگاه کردم به عظمت الهی سجده افتادم، دفعه بلند شدم نشستم میخواستم دوباره نگاه کنم به عظمت الهی. میفرماید فقعدت قبل القیام لأسن النظر فی القلوب فمن اجل ذلک، عمده اینجاست. حضرت میگه که این نشستن برای همین میگم میشه مطابق نشستن، هم میگه خفیفش بکن یعنی زیاد نشه، نشستن استراحت کم. میفرماید فمن اجل ذلک صارت سجدتین و رکعه، برای همین جهتی که اینجا سجدتین میشد و رکعت، این دو سجده شد به این که من دو بار سجده رفتم و رکعه مال رکوع قبلیشه که حضرت فرموده من عظمت الهی رو دیدم به رکوع رفتم. میفرماید برای همین جهت صارم این عجد سارک صارت سجدتین و رکعه، از این جهت که دو تا سجده میاریم و یه رکوع که قبلا آوردیم. بعد دوباره میگه و من اجل ذلک، برای همین چون من نشستم دوباره نگاه کردم به عظمت خدا، و من اجل ذلک صار القعود قبل القیام قعدتا خفیفه. میفرماید صار القعود قبل القیام قعدتا خفیفه، برای همین جهته که این نشستن قبل از اینکه بلند بشی یه نشستن خفیفی قرارش دادن، یعنی به همین لحظه که من نشستم و عظمت خدا رو ببینم بلند کنم دیگه. این نشان میده که نکتش هم حتی حضرت میگه، میگه ولی عجد زاله و من عجد زاله صار القعود قبل القیام قعدتا خفیفه ثم قمت و بعدا بلند شدم. توجه دارید؟ پس این نمون عمل پیغمبر در معراج به همین صورت بوده. توجه فرمایید، پس معلوم میشه که عمل پیغمبر بزرگوارم در اصل تشریع که مسئله معراج بوده نشان میده به همین صورت بوده که حضرت هم این جلسه استراحت آوردن. دقت بکنید، پس عملشون هم دلیل بر وجوبه، مگر دلیل بر خلاف بیاد، قرینه بر خلاف، که اونم اشاره کردیم بحثی کردیم که ما خیلی دلیل بر خلاف نداشتیم چندان. بنابراین پس این روایت معراجیه که در اینجا دارد که قعده قویه ثم قمت دارد، این نشان دهنده اینه که جلسه استراحت در مرحله تشریع هم این بوده. دقت فرمودید، عمل تشریع اولیه نه جزء ملحقات و زوائدی است که بعداً جزء آداب نماز نوشته شده باشه، نه، این در اصل تشریع نماز این عمل بوده که از او استشعار وجوب هم میشه. بنابراین با توجه به این مسائل و اخباری که قرائت کردیم به چندین روایت بود که امر داشت به وجوب نشستن و معللم بعضی هاشون نبودن، حالا اونی که معللش رو اشکال کردن، ولی اون غیر معللش که دیگه اشکالی نداره، ظهور عبد در وجوبه. و این روایت معراجی هم که همینطور، علاوه از این مرحوم سید رحمت الله علیه سید مرتضی در انتصار فرموده اگر کسی عمل بکنه به این اجهد، یعنی به جلسه استراحت، یقین به براحت هم پیدا میکنه. البته این دیگه نظر شد اینه که انهو آدم تا کجا میتونه یقین پیدا بکنه، حالا شاید منظور قاعده اشتغال نباشه، چون اگر ما موضوع شک در اصل وجوب و عدم وجوب باشه خب مقتضا براحت، شک در تکلیف مقتضا براحت. ایشون شاید از این جهت میخواد بگیری اینجا از جاهاییست که اگر انسان عمل به احتیاط بکنه یقینه براحت میکنه. ایش راست میگه، اونش مطلبی، اما حالی بیاییم بگیم که لولا اخبارها، حالا اخبار اگر نشوشیم لولا الاخبار بیاییم بینیم آیا شک داریم که واجبه یا نه، اینش بیاییم اشتغال جاری کنیم. نه، اشتغال جاری نمیشه، چون شک در تکلیفه. دقیق فرمودی اگر اخبار دلالت نداشته و مطابق اصول بخواهیم عمل کنیم، و ممکنه کسی بیاد بگه نه اصل براعته، ولیکن از اون جهت راست میگیشون که اگر اتیانش بکنیم و بیانیم 100% اون تکلیف اگر باشه اون تکلیف آورده شده و راست میگیدی اونش مسلم یعنی براعت حاصل میشه. به هر طبیه به نظر امامی رسد با توجه به این اخبار عدیدهی که داشتیم و ازش وجوه استفاده میشه، به نظر ما این است که اگر نگیم فتوا به وجوبه که بعیدم نیست، لااقل احتیاط وجوبی است آوردن. حالا ما اقواش هم که به نظر قوی میاد که واقعا واجب باید، همطور که سید در قربه، ولی اگر برفض خیلی هم بخوایم تلاش کنیم و فتوای جزمی هم ندیم این مطلب، مسلم احتیاط وجوبی که درش هست، درش شکی نیست. بنابراین پس ما جلسه استراحت را هم از دایره استحباب بیرون کشیدیم، گفتیم نه، به نظر ما استحباب نیست و بلکه وجوبه. خب حالا میریم سراغ جمله بعد مرحوم محقق در شرایع. مرحوم محقق در شرایع پشت سرش میفرمایند که و ید او اندل یا، یکی از دستورات و آداب اینه که در موقع برپا شدن وقتی میخوایی بلند شی اون دعا رو بخوانی. اون دعا چی باشه؟ همین دعایی که شماها رسم میتونم حس میکنیم، به حول الله و قوتی اقوم و اقود. این دعایی که انسان میکنه همینه که از روزا این از دعاهای سفو هم جا افتاده. مثل تو دعا هم شانسیه، بعد دعاها خیلی خوب رسم شده، از مستحباتی که همه داره بهش عمل میکنن. دقیق فرمودی این هم اگذاره این با حول الله با قوتی اقوم و اقود همه میگن، تقریبا اتفاق علیه هم هست. اینجا میگه که این دعا بکنن اندل یا، اون دعایی که وارد شده، دعای وارد شده همین دعاییست که اقام کرده خدمتون، به حول الله و قوتی اقوم و اقود، این دعای وارد شده اینه. خب البته این در چه زمانی باید گفته بشه با حول الله، چه زمانی، وقتش کجاست، جاش کجاست؟ فرمودن این دل قیام من الجلوس المتعقب للسجود، موقعی که از نشستن های برخیزی به پا بشی، اون نشستنی که بعد از سجود میاریدش. جاش این کجا شد؟ عند القیام من الجلوس المتعقب للسجود، موقعی که میخوای برپا بشی از اون قیامی که بعد از نشستنی میاری که اون نشستن بعد از سجده است. وقتی میخوای بلندشی باید دیگه با حول الله و قوتی اقوم و اقود. خب حالا بفرمایید که این مطلب چیه؟ آیا دلیلی چیزی دارید در مورد این مسئله؟ بله، اولین دلیل این مسئله این که این شهرت و معروف بین الاصحاب، اصحاب ما من القدماء و المتأخرین، همه به همه فتوا رو دادن، از پیشینیان جلو تا آیین بعد از این همه فتوا رو دادن که به این حول الله گفته میشه. و بلکه بالاتر مرحوم فاضل هندی رحمت الله علیه در کشف اللسان این گفتن دعای به حول الله را که در اینجا خوانده میشه، این نسبت داده الی فتاوی الاصحاب، فرموده این فتوای اصحاب ماست، این فتوای اصحاب ماست که صاحب جواهر میگه این نسبت دادن به فتاوی الاصحاب مشعر به اجماعه، مشعر به دعوای اجماعه، یعنی که انبو میخواد بگه اجماع علما قائم است که این دعا خونده بشه. خب اگر مجمع علی باشه و اجماع در مسئله باشه، خودش یک دلیله، خود نفس اجماع دلیل در مسئله است. صاحب جواهر دلش میخواد اینجا این اجماع رو هم ادعا کنه، اینه که نه مسئله اجماعیه، مخالفی در این جهت نداریم که دستبند بگن نه. خب حالا علاوه از این مطلب، حالا یا اجماعی در مسئله باشه یا شهرت، حالا اجماع نباشه مسلم شهرت فتوای اصحاب هست، این که دلش شکی نیست، حالا اگه اجماع باشه که چه بهتر. حالا علاوه از اجماع، علاوه از شهرت، ببینیم آیا غیر از شهرت و اجماع چیزی داری مدرک باشه برای این گفتن این ذکر شریف؟ میگیم بله. چی داری؟ اخبار کثیره‌ای داریم که در این ذکر مبارک بیان شده. ماشاءالله اینقدر روایات دربارش خوب زیاده که با اینکه اگه عجبا یه ذکر مطلب مستعدی هم باشه، اینقدر ماشاءالله زیاد روایات دربارش داریم، خیلی عجیبه. روایات چند تا داریم دربارش که ازش استفاده میشه که این ذکر گفته بشه. یکی از اون روایت ها همین روایت ابی بصیره، روایت ابی بصیره است که حدیث 9 در باب 1 از ابواب افعال الصلات، حدیث 9 باب 1 بیاد ببینم. بله بله، همین روایتی است که تقریبا دیروزم خیلی روش صحبت کردیم، روایت ابی بصیر دیروز بر روایت صحبت زیاد کردیم، همین روایت بود. این روایت درش اینجوری داره، بعد میفهمد و اذا سجد، روایت ابی بصیر، روایت 9 باب 1 از ابواب افعال الصلاه، و اذا سجدت فقد مثل ذلك، و اذا کان فی رکعت الاولا و ثانیه حالی و ثالثه مثلا فرفعت رأسک من السجود، سرت از سجده بلند کردی، فاستتم جالسا، بشیند به صورت جالس، حتی ترجع مفاصله، تا اینکه مفاصل تو بعدهای پات به جای خودش قرار بگیره، حتی ترجع مفاصله، فاذا نهضت، این فاذا نهضت، هرگاه دامدی برپا بشی و نهوض پیدا کنی، فقل، اون موقعی که میخوای بلند بشی، فقل به حول الله و قوته اقوم و برخور، وقتی میخوای بلند بشی بگو به حول الله و قوته اقوم و برخور، وقت بعد میگه فإن علی علیه السلام ها کذا کانی افعل، امیرالمومنین علیه السلام اینطوری میکردن. منظورم این ذکر شریف به حول الله و قوته چه موقع گفتی میشه؟ فإذا نهضت، هر گام خواهی بلند شدن، در ما بلند شدن این ذکر شریف رو بگون. این روایت دلالتش خیلی خوبه و جاش رو هم تعیین کرده. بعد از جلوس سجده بیاری، نشستنم بیاری، بعد از اینکه نشسته جلوس رو تمام کردی، بلند که مخواه بیشی، فعضا نه هست، حالا بگو به حول الله و قوته. این روایتش خیلی آلی، بسیار دلالت خوبی در این مسئله داره. خب این یه روایت. روایت دیگه ای داریم، باز اونم روایت سندش صحیح هست و روایت صحیحه عبدالله ابن سنانی، اونم روایت بسیار خوبیه، حدیث 1 باب 13 از ابواب سجود، در باب سجود، ابواب سجود، حدیث 1 باب 13، سند بسیار عالی، خیلی عالی است. محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین سعید یعنی اهوازی، عن النضر بن سوید، عن عبدالله ابن سنان، هیچ حرف نداره، سند عالی عالی. وقت چی داره مضمونش؟ داره عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قمت من السجود، اذا قمت من السجود قد، هرگاه که از سجده میخوای بلند میشی، قلت میگوی چی میگم؟ اللهم ربی به حولک و قوتک اقوم و و ابعد. خدایا پروردگارا به حول قوت تو من میشینم و بلند میشم، ایستادنم به حول قوه توست، نشستنم به حول قوه توست. اللهم ربی به حولک و قوتک اقوم و اعبد، و این شئت قلت، اگرم خواستی این دوتا رو میتونی اضافه کنی، و این شئت قلت چی بگم؟ بگی که و ارکب و اسجد، این رو میتونی اضافه کنی، بگی اللهم ربی به حولک و قوتک اقوم و اعبد و ارکب و اسجد. چرا نداره؟ اینش هم بود ایران بده. این روایت سند صحیح معتبره، ارادی هم نداره. اگه کسی بخواد این ذکر هم بگی در نماز برجهش کن نیست. اللهم ربی به حولک و قوتک اقوم و اعبد و ارکب و اسجد. پس معلوم میشه که اینم همچین مراقب. خب اینجا یه سوال پیش میاد. چه سوالی؟ این روایت قابل توجهه. دوباره فرض کنید الیه، دوباره نگاه بکنید ببینید روایت چی شد. چی خوندم براتون؟ روایت اینجوری داشت که اذا قمت من السجود، دیگه بدجور شد. اذا قمت من السجود که خلاف شد که، یعنی باید بگه اذا قمت من الجلوس، رسه اینجا رو اذا قمت من السجود، هرگاه از سجده بلند شده. این میرسونه که چی؟ بعضی ها خواستن بگن که این روایت هم میرسونه منو میشه جلسه استراحت هم نیست تو کار، جلسه استراحت هم در کار نیست. چرا؟ برای حضرت صادق سلام میگه، میگه هرگاه از سجده بلند شدی، از سجده بلند شدی بگو به حول الله و قوتی، یعنی که یه راست بلند شدی، یعنی یه راست بلند شد. دقیقا فهمید چی میخوام بگم؟ این روایت چونش کنیم؟ این روایت آیا منظور همینه که یه جلسه استراحت نباشه؟ ببینید اون دسته از علمایی که جلسه استراحت را مستحب میدونن، اون بزرگوارایی که میگن جلسه استراحت مستحبه، خب حالا که مستحب شد میخوام بیارم میخوام نیارم، مستحب میخوام بیارم میخوام نیارم، دیگه لازم نیست که بیارم که، بله نمیارم ایش من. خب وقت نیاوردم با حول الله رو کی باید بگم؟ اگر جلسه استراحت نیاوردم به حوله را بعد از سجده میشه دیگه، نمیشه. یعنی اذا قمت من از سجود، یعنی همچنین سر از سجده برداشتم بلند شده، این سنیا درسته؟ این سنیا باید اگر رو این معنا حساب بکنی، اونایی که غالب استحباب هم این روایت با اونا هیچ مشکل نداره، اگر جلوس بی در کار نیست. ولی اگر آمد این گفتی نه جلسه استراحت واجبه باید آورده بشه، اگر گفتیم جلسه استراحت واجبه، اینجا امام چطور آمده فرموده اذا قمت من السجود؟ چرا؟ اینجا باید یه نکته ای رو به کار ببرید. بنابراین که جلسه استراحت واجب باشه، باید این قید رو قید احتراز قرار بدید. این قید اذا قمت من السجود میشه قید احترازیه. یعنی چه احترازی؟ یعنی در جایی که بناس قیامت و از سجده باشی، در مقابل قیام از تشهده. انشاءالله حالا بعدا براتون میخونیم. ما دو تا قیام داریم، یه قیامی داریم من از سجده، یه قیام از تشهده. دو تا قیام داریم. امام علیه السلام چون در قیام تشهد که داریم بعدا انشاءالله الان براتون میخونم، اونجا میگه باید به حول الله گفته میشه، این روایت میخواد بگه قیام از سجده هم به حول الله داره. آیون فکر نکنن که فقط قیام از تشهد به حول الله و نه، قیام از سجده هم اونم به حول الله داره. پس ما اگر بعد از سجده جلسه را آوردیم به دستور اسلام همون که روایت کندیم، بعدش هم خواستیم بلند بشیم، بالا به حول الله و قوتی داریم. دقیق فرمودیم اگر اینجور معنا کردیم قهرن بیان اذا قمت من السجود اشاره میشه، این غیر من السجود در قبال قیام من التشهده، یعنی مورد داره امام بیان میکنیم که با حول الله اینجا هم وارد، همچنان که اونجا داریم اینجا هم وارد، یا اینجور یا به قول صاحب جواهر. صاحب جواهر یه جور دیگه هم میشه معنا کرد. چرا؟ میگه قیام من السجود را شاید امام به این جهت گفتی، چون جلوس استراحت، جلسه استراحت جلسه لحظه‌ایه، جلسه ممتد که نیست، زیاد نباید آدم بشینه، فقط به قدری که هم مفاصل قرار بگیره بلند شد، نشستن بعد از سجده همین قدره، به قدری که آدم بشینه مفاصل بدنش جای خود قرار بگیره بعد دیگه به حول الله. صحابی از باب این که این جلسه استراحت خیلی جلسه طولانی نیست، مدتش بسیار کمی خفیفه، این را از این باب کل عدم حسابش کرد نیوردن دیگه، گفتن که نه قیام من از سجده. به قدر چی میگم؟ صاحب جواهر میگه ممکنه علت این که امام علیه السلام گفت اذا قمت من السجود اشاره به این باشه، چون این جلسه جلسه ای نیست که خیلی بشینه، که جلسه لحظه ایه، رو از اون جهت اینو بیان نکرده باشه. بنابراین پس آیین مرحله سه تا مرحله شد، بنا به قول به استحباب هیچ چیزا لازم نیست، آقایی که میخواد بعد از سجده یک سال بلند شه میگیره عبارت راحت، حالا بیاره جلسه استراحت. بنابر جلسه وجود بگیم قید سجده مقابل تشهدی، یا از باب این که به قول ما چون مدت به قول صاحب جواهر نگه کمین ولذا دیگه اسم از جلسه برده نشده، اذا قمت من السجود. پس این روایت هم با روایت ابی بصیر هم سنگ شد، اونم همون شد، این که نه وقتی پای بلنشی بگو به حول الله و قوتی اقوم و بعد، این هم دو زخماری میشه که در اینجا ذکر بیان کرده. بسیار روایت دیگر، حدیث دوی همین بابه، روایت دوم همین باب 13 از ابواب سجود، روایت باز خوشبختانه ماشاءالله سند عالیه، در مستحبات گاهی نگاه میکنیم روایت بسیار در این روایت از سندهای عالی و اینا مثل که خیلی توش دست نبردن چجور شده من نمیدونم، این روایت خیلی عادیه، سند خیلی خوبه، صحیحه محمد مسلم اصلا داره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قام الرجل من السجود، این هم مثل همون تقریبه، اذا قام الرجل من السجود قال به حول الله و قوتی هم یه نداره، به حول الله اقوم و و عبود، اینجا دیگه قوه هم نیورده، به حول الله اقوم و و عبود، این هم تقریبا همین ذکر. حالا در ذکرش چجوری گفته میشه کم و زیادش اون چیز مهم نیست، حالا اونم اشاراتی خیلی روش نمی کنن چون که امر مستحبی گرفتن ممکنه کیفیت شرط اضافه بشه کم بشه اینا، ولی زیاد دربارش این منوب چندان اینها تا حالا من به تا حالا ما بعد ببینم چی میگن یا نه، من چی جالب تا حالا به چشمم نخورده. عرض شود محضرتون که این هم این روایت دوم بیان تقریب استدلال کم آخر سابق بیون همونه ایش فرق میکنه، وقتتون رو دیگه زیادی نمیگیرم. روایت دیگر حدیث رفاعه هست، حدیث چهارم این با که صاحب جواهر اینو به شهادت گرفته، روایت رفاعت ابن موسا، روایت چهار رفاعت ابن موسا حدیث چهار باب 13، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمودن کان علیون کان علیون اذا نهض من الرکعتین الاولتین قال بحولک و قوتک اقو و اقو. این روایت دیگه مربوط به سجده دوم اونا نیستا، این دیگه مال تشهده، دیگه این مال تشهده، چون رکعت این رو برده تشهد میشه دیگه، دو رکعت اول تشهده دیگه، ولی منتها بود رکعت این اولت اینی که درش نهوض داره و قهره رکعت این اولت این که نهوض داره کدوم میشه؟ چه نمازی میشه؟ نماز چهار رکعتی و سه رکعتی دیگه. درسته دیگه؟ یه نماز سه رکعتی هم داره، نماز چهار رکعتی هم داره. بیاید در رکعتین اولتین هرگاه بلند میخواست بشه امیرالمؤمنین، اذا نهض اونگاهی که میخواست بلند میشه میفرمودن با حول که و قوت او این در مقابل اونه، در مقابل روایت قبلی هست. اون نبود گفت اذا قام من السجود، این در باره شهادته، یعنی تشهده. در تشهدم که وقتی دو رکعت اول خواندی و جلوسش ممتده، جلوس زمان زیادی داره، ورقی میخوایی بلند بشی بگو با حول الله و قوتی اول، این هم باره تشهد، این خیلی عالی شد. پس هم قیام از سجده رو باید انسان با حول الله بگه، هم از قیام از تشهد باید به حول الله بگه. درست شد؟ این روایت قرینه میشه که هر دو جا به حول الله و قوتی دارید. روایت دیگه بهتر از این دلتون میخواد تصریح کرده باشید، روایت سه همین بابه، روایت سوم این باب که باز مال محمد بن مسلمی، روایت سوم، اینم سندش بسیار عالیه. ام ابی عبدالله علیه السلام قال اذا جلست فی الرکعتین الاولیین، هرگاه نشستی در اون دو جلسه در رکعتین اولیین، فتشهدت، دیگه خیلی قشنگ گفتی، تشهد خوانی، ثم قمت فقل به حول الله و قوتی اقوم و اقوم. این دیگه خیلی عالی گوشکنده و صاف حضرت بیان کرده، خیلی خوبه دلاش، عالی عالی. بعدش هم ولی باز این یک اشکالی توش داره، این روایت باز اشکال داره. اه دیگه چه اشکالی بابا، دیگه از گوشکنده تر حرف بزنه امام، خیلی روشن گفته دیگه. یه یک اشکالی تو این روایت هست و اونی که صبح مقام تداره، اه چه یو شد صبح مقام تا، یعنی وایستم بعد بگه به حول الله و قوتی اقوم اقوم، وایستم، یعنی بعد از این که تشهد خواندم بلند شدم ایستادم، حالا که ایستادم بگم به حول الله و قوتی اقوم اقوم. این که رسم خلاف رسمی که خلاف رسمی رسم نیست که وقتی ایستادم که وقتی داره بلند میشی پس این چکارش کنیم؟ این جاش عوض کرد، این روایت جا رو عوض کرد، میگه با حول الله رو وقتی بود که وقتی ایستادی از تشهد خواندی و بلند شدی و ایستادی، حالا بگو با حول الله و قوتی اقوم اقوم. راهی که این نیست، این درست نیست که چکارش کنیم؟ اینجا باز صاحب جواهر میگه که این ثم قمت فقل، نه منظور اینه وایسودی، نه ثم قمت رو معنا کنید وایسودم، نه بابا، این ثم قمت به اعتبار تشهد داره میگه، نبود فرمود به این قبلش اذا جلست،
جلسه گفت دیگه. حالا دیگه اونگاهی که قیام میخوای انجام بدی، این قیام قمته نه بقیه ایستادی، اونگاهی که قیام میخوای انجام بدی، این کنایه از این که ظرف قیام بعدا جلوسه. یعنی حضرت میخواد اینه بگه هرگاه تشهد خواندی و تمام کردی و ثم قمت، یعنی ثم اراد این که قیام رو بیاری، اونجا بگو که با اول الله و قوته. این منظور اینه، نه معنایی که بعد از قیام بعد از اینکه ایستاده با خود آیه با خود دعا نمیسازه، به حول الله و قوته اقوم و اقعد. اقوم یعنی بلند میشم و میشینم. این خود اقوم نشان میده که در حال قیامی. برابر این مرمی صاحب جان میگه این ثم قمت رو آیه معنی نکنن، یعنی بعد از کاملا ایستادن، نه نه، این مراد همون حال نهوده که در روایت دیگه اشاره شده. وقت میفرماید اگر این شد، پس این روایت رفاعه رو شاهد قرار میدید. آها، ایشون میگه که روایت رفاعه رفاعه رو قضیه رفاعه رو شاهد قرار میدید، اون شاهد میشه دیگه. چرا؟ برای اون داشت خان علیون دیگه، مگه این نداشت خان علیون این خان علی چیکار میگه؟ صلوات الله سلام علیه علی این چیکار میگه؟ خان اذا نهزه این کار میکرد. پس این اذا نهزه در میشه که مراد از ثم قم یعنی وقتی میخوای بلند شی. دقیقا همین چی میگه؟ این قرینه میشه ها، به شهادت جواهر میگه، به شهادت رفاعه ایشون میگه، به شهادت رفاعه یعنی هم رفاعت موسی شاهد میشه. بگید یه مراد از ثم قمته چی باشه؟ یعنی اذا نهزه درست میشه، جمع بیدونه ها درست در میاد، الحمدلله. پس این روایت هم نشان دهنده این شد که ما باید همون حال تشهد هم باید بلنشی این ذکر رو بگیریم. حالا روایت ابی بکر حضرمی دیگه باشه انشاءالله فردا دیگه. افرالله لنا و لکن انشاءالله.